صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
روز شنبه 28 اردیبهشت ماه 1381 خورشیدی است. با سلامی دوباره خدمت همه دوستان عزیزی که از آغاز برنامه امروز با ما بودند و با خوش آمد به همراهانی که از این لحظه به ما میپیوندند، ساعت دوم برنامه های این بخش از رادیو آزادی را در کنار شما آغاز می‌کنیم. در هفته‌های گذشته پاره‌ای از مسئولان و شخصیت‌های بلندپایه و میانی حاکمیت ایران از آنچه که وخامت اوضاع جامعه خوانده‌اند سخن می‌رانند. هر یک از مسئولان برای به تصویر کشیدن این وخامت نوع خاصی از بحران را در کمین جامعه ایران می‌بینند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اصلاح‌گرای ایران جامعه را در آستانه آشفتگی توصیف می‌کند و آیت الله امینی از روحانیان بلندپایه محافظه‌کار همین جامعه را در حال انفجار می‌خواند. هشدار مسئولان و کارشناسان هر دو جناح درباره وخامت اوضاع جامعه مباحث کارشناسی را در پی داشته که در مطبوعات و رسانه‌های ایران بازتاب یافته است. یکی از این کارشناسان سعید حقی تحلیلگر مقیم تهران است که در گفتگویی با سیاوش اردلان از رادیو آزادی ریشه بحران را خواسته های موج سوم و تصمیم گیری های سیاست مداران می داند.
آقای حقی، هشدارهایی که مسئولان ایران، کارشناسان، مدیران میان رده راجع به اونچه که وخامت اوضاع اجتماعی ایران می دونند ارائه دادند، از چه زمانی شروع شد؟ زمینه این هشدارها چی هست اگه ممکنه بفرمایید؟
حدود یک سال قبل این هشدارها شروع شده. تقریبا اولین کسی که به طور رسمی اینو مطرح کرد آقای حجاریان بود که بحث لشکر بیکاران و به اصطلاح چیزیش بناپارتیس رو مطرح کرد و گفت که با توجه به بحث انفجار جمعیت که ایران توی این 10 سال باشه، یعنی از سال 79 تا 89 اوجش خواهد بود و باش مواجه خواهد شد و سالی حداقل 2 میلیون نفر جوان حدود 20 سال 20-22 سال که متقاضی کار خواهند بود به عرصه جامعه پا میگذارند و به هر حال تأمین کار و اشتغال برای اینها یک موضوعیه. این رو اولین بار آقای حجاریان حدود یک سال پیش مطرح کرد و بعد از اون نظریات به صورت مختلف شکل گرفت. بحث تظاهرات هایی که بعد از مسابقات فوتبال راه می افتاد یه موضوع دیگه رو مطرح کرد، بحث به اصطلاح لومپنیز یا قیام فرومایگان فرمانی تئوری مطرح شد. به هر حال تا اینکه این اخیراً بحث اشتغال به یک پدیده بسیار جدی و موضوع خطرناک در اومده و الان واقعا مشغولیت میشه گفت اول ذهن مسئولین و مدیران نظام رو به خودشون جلب کرده،
یعنی به عنوان ریشه تمام نابسامانی ها، ریشه فقر، ریشه فساد، فحشا، رشوه، اختلاس، سوء مدیریت.
خودم نظرم این نیست، این نظریاتی که مطرح شده من اعتقادم چیز دیگه است. من اعتقاد دارم که ما با یک تغییر شرایط جدی مواجهیم که این رو مهمتر از بحث اشتغال باید در نظر بگیریم. ببینید، ما وقتی که انقلاب شد 700 هزار نفر توی ایران لیسانسه داشتیم، لیسانسه بالاتر از لیسانسه، ولی الان با 10 میلیون نفر لیسانسه بالاتر از لیسانسه مواجهیم و این یعنی تغییر کیفی جامعه. جامعه ایرانی با جامعه 23 سال قبل خیلی فرق کرده. ما با یک نسلی مواجهیم که اصطلاحاً به اینها میگن نسل موج سومی یا نسل فراصنعتی. اینها نگاهشون به ساختار جامعه با نگاه نسل دومی های ما فرق داره، لذا مطالباتشون هم فرق داره. اینا دموکراسی رو به صورت فراگیر خواهانند. یه دموکراسی بسته و قطعه چکانی دیگه ارضا کننده نیاز اینها نیست. این رو مسئولین متاسفانه باش به عنوان واقعیت علمی نمیخوان برخورد کنن و با معلولهایی مثل اشتغال دارن به عنوان معضل برخورد میکنن.
خب خواسته های این طبقه موج سوم، طبقه فراصنعتی به گفته شما چیست؟
اینها به قول معروف دیگه جامعه ای رو میطلبن که تکنوکرات ها توش نقش بالای 70% رو بازی کنن. سیاست مداران تو نقش تو جامعه فراصنعتی یا نسل سومی نقش حداقلی رو دارن، یعنی حتی اکثر نقشی که میتونن در تصمیمات جامعه داشته باشن کمتر از 10%. ولی ما هنوز میخواییم با اون سیستم و تفکر موجود دومی یا به اصطلاح اصل صنعتی اداره کنیم جامعه رو، و این قطعا پاسخونی. لذا تا موقعی که این حرکتی رو که تقریبا از دوره آقای هاشمی شروع شد، تکنوکرات‌ها رو به بازی گرفتن، این رو متاسفانه در دوره آقای خاتمی کنار گذاشتن، دوباره بازی افتاد دست سیاستمداران.
شما وقتی اشاره میکنیم اینکه تکنوکرات‌ها باید بیشتر زمام امور و تصمیم گیری‌ها رو به دست بگیرن تا سیاستمداران، این تقابل داره با این بحث که اگر همچنین وضعیتی پیش بیاد چه بسا این به بهای سرکوب یا محدود کردن آزادی‌های مردم بشه.
الان توی شهرهای بزرگ ما، خصوص کم شهرهای ما، با نسلی مواجهیم که به خاطر دسترسی به تکنولوژی اطلاعاتی مدرن، اینها الان طرفنتی به اطلاعات و خواسته‌هاشون مطالبه کردن در جامعه کاملا طرفنتیه. سیاست‌مدارا فقط میرن تو تصمیم‌گیری‌های حساس کلان و اشتراک به اصطلاح طوایف مختلف جامعه. اصلا اینه که باید تقسیم بندی مدیریت جامعه درست و علمی انجام بشه، یعنی سیاست مداران در جای خود، تکنوکرات‌ها در جای خود، مدیران فرهنگی در جای خود. و اگر این واقعیت رو ما نخواهیم بپذیریم، این 10 میلیون دیسانسر و بالایی که هر بهش تحصیل کردن، یا زیر بار سیاست مداران به اصطلاح غیر متخصص که میخوان مدیریت بخش مختلف جامعه رو به عهده بگیرن، نخواهند رفت. همین موضوعی که الان پیدا کردیم
آقای حقی، اینا همه چقدر ارتباط پیدا میکنه با اون در زمینهای سیاسی بحثی که راجع به برآورده نشدن مطالبات مردم از وعده اصلاحات سیاسی مطرح میشه؟ تا چه حد این نبود اصلاحات سیاسی مشکل قضیه هست و بخشش؟
بله، این کاملا لازم و ملزوم همه، یعنی اصلا جامعه فراصنعتی زمان به مطالباتش دست پیدا میکنه که جامعه آزاد باشه. در یک جامعه آزاد امکان این که هر چیزی رو به دست کاردان و متخصص خودش دادن فراهم میشه، وگرنه توی جامعه بسته، توی جامعه که حاکمیت بسته داشته باشه، اصلا امکان تحقق مطالبات فرازندی وجود نداره.
سازمان خبرنگاران بدون مرز بار دیگر در مورد محکومیت سیامک پورزند، روزنامه‌نگار ایرانی، به 11 سال زندان بیانیه‌ای در پاریس منتشر کرد و ضمن اعتراض به صدور این حکم، نگرانی خود را از وضع نامعلوم محل بازداشت و سلامت جسمی و روانی روزنامه‌نگار 71 ساله ابراز داشت. در این حال بر روی شبکه اینترنت صدها تن از ایرانیان مقیم داخل و خارج از کشور با امضای توماری خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آقای پورزند شدند. آیت الله حسین علی منتظری، شاخص‌ترین روحانی ناراضی ایران، نیز در پاسخ به سؤال گروهی از دانشجویان در مورد بازداشت سیامک پورزند، این گونه بازداشت‌ها را مطابق با موازین اسلامی نمی‌داند. جان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی.
سازمان خبرنگاران بدون مرز با صدور یک بیانیه تازه درباره سرنوشت سیامک پورزند، روزنامه‌نگار 72 ساله ایران، محکومیت او به 11 سال زندان را محکوم کرد. این سازمان که مقر آن در پاریس قرار دارد و از آزادی مطبوعات در سراسر جهان حمایت می‌کند، در آخرین بیانیه در مورد بازداشت و محکومیت سیامک پورزند در ایران، نگرانی از محل نامعلوم بازداشت و وضع جسمی و روحی روزنامه‌نگار قدیمی ایران را ابراز کرده است. رابر منر، دبیرکل سازمان خبرنگاران بدون مرز، در این بیانیه می‌گوید: بیخبری از وضعیت بازداشت روزنامه‌نگاری که 72 سال سن دارد و از بیماری نیز رنج می‌برد، غیر قابل پذیرش است. به گفته او، این وضع بیانگر بی‌اعتنایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران به رعایت حقوق بشر در کشورشان است. دبیرکل سازمان خبرنگاران بدون مرز آزادی سریع سیامک پورزند از پشت میله‌های زندان را خواستار شده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز با توجه به این نکته که 11 روزنامه‌نگار در ایران پشت میله‌های زندان قرار دارند، جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه معرفی می‌کند و خاطر نشان می‌سازد طی ماه گذشته 4 روزنامه‌نگار در ایران باز هم به زندان محکوم شدند و از آغاز سال مسیحی 8 نشریه اجازه انتشار ندارند. سازمان خبرنگاران بدون مرز به همین خاطر آیت الله سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را در لیست 38 دشمن آزادی مطبوعات در جهان قرار داده است. در این حال صدها تن از شخصیت‌های فرهنگی، دانشگاهی و روزنامه‌نگاران مقیم داخل و یا خارج از ایران با امضای توماری بر روی شبکه اینترنت آزادی فوری و بدون قید و شرط سیامک پورزند از پشت میله‌های زندان را خواستار شدند. در مقدمه این تومار با اشاره به 72 سال سن سیامک پورزند، محکومیت به 11 سال زندان در یک دادگاه غیرعلنی حکمی ناعادلانه توصیف شده است. آن هم در شرایطی که این روزنامه‌نگار بیمار است و سلامت جسمی و روانی او در زندان در خطر قرار گرفته است. به رغم آن که هنوز از محل دقیق بازداشت سیامک پورزند خبری منتشر نشده است، ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران روز شنبه به نقل از روابط عمومی سازمان زندانهای کشور گزارش داد سیامک پورزند در محلی که تحت نظر این سازمان قرار دارد در زندان به سر می‌برد. از سوی دیگر گروهی از دانشجویان ایران در مورد سرنوشت سیامک پورزند سوالاتی را از آیت الله منتظری مطرح کردند. آیت الله منتظری در مورد بازداشت سیامک پورزند در پاسخ سوالی می نویسد این قبیل بازداشت ها مطابق موازین اسلامی نیست و ظلم است نسبت به افراد خانواده ها. در مورد ممانعت دستگاه قضایی از ملاقات با سیامک پورزند نیز دانشجویان سوالی مطرح کردند که آیت الله منتظری در پاسخ نوشته است وجه شرعی برای من وجود ندارد. و در پاسخ سوالی که آیا برای نجات جان یک انسان میتوان از سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر یاری خواست، آیت الله منتظری می نویسد هر شهروندی حق دارد به هر وسیله از حقوق خود دفاع نماید. سرانجام این که خانم مهرنگیز کار، همسر سیامک پورزند، در نامه‌ای خطاب به اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، از این کمیسیون درخواست کرده است نتایج رسیدگی در مورد سرنوشت سیامک پورزند را به طور علنی در اختیار عموم بگذارد.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. تصویب نشدن قطعنامه نقض حقوق بشر در نشست اخیر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بازتاب‌های گوناگونی را در پی داشت و از جمله گروه‌ها و سازمان‌های منتقد و مخالف جمهوری اسلامی به نتیجه این نشست اعتراض کردند. یکی از این گروه‌ها اخیراً اعتراض خود را در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک ابراز کرد. همایون مجد گزارش می‌دهد.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اخیراً جمهوری اسلامی ایران را از فهرست کشورهایی که به نقض حقوق بشر متهم هستند کنار گذاشت. این رأی با اعتراض گروه‌های طرفدار حقوق بشر روبرو شد و چند روز پیش شماری از اعضا و طرفداران سازمان سیاسی حزب مرز پرگوهر با برپا کردن تظاهراتی در نیویورک به رأی کمیسیون اعتراض کردند. چه دلایلی موجب شد که کمیسیون چنین رأی صادر کند؟ آقای بهروز فراهانی پور دبیر کل حزب مرز پرگوهر میگوید این موضوع را باید از چند دیدگاه بررسی کرد.
یکی اون که خب ایالات متحده در جمعش این کمیسیون نبوده که همیشه فشار وارد میکرده و یکی از کسانی بوده که پافشاری میکرده بر محکوم کردن جمهوری اسلامی. دیدگاه دوم مسئله کشورهایی بودن که امسال حضور فعالی داشتن که وضعیت حقوق بشر در اونها هم چندان بهتر از جمهوری اسلامی نیست و حتی در برخی از اونها وضع وخیمتر از جمهوری اسلامی. کشورهای مثل عربستان سعودی، لیبی و امثال هم. برخی کشورهای دیگه مانند روسیه و آذربایجان، اینها هم منافع مشترکی رو با جمهوری اسلامی دارن و به خاطر همین حرکت ها اونها هم به نفع جمهوری اسلامی رأیشون رو صادر کردن. اروپا هم که عمدتاً یا رأی ندادن و یا رأی هایی که دادن رأی های ممتنع بوده یا برخی هم رأی های منفی داده بودن که اروپا و اتحادیه اروپا بیشتر منافع اقتصادی رو دنبال می کردن. که خوشبختانه در دو سه روز گذشته دیدیم که محدودیتی رو برای جمهوری اسلامی حداقل اتحادیه اروپا پیش رو گذاشت و یک مقدار وضعیت رو از گذشته امیدوارکننده تر کرد. فعالیت‌های آقای کاپیتورن هم در 19 سال گذشته واقعا قابل تقدیر بوده و این قطعنامه نه تنها اسم جمهوری اسلامی رو از لیست سیاه نقض‌کنندگان حقوق بشر خارج کرد، بلکه به مأموریت موریس کاپیتورن پایان داد و حتی ایشون رو بازنشسته کردن، که این خیلی غم‌انگیزه برای جامعه ایرانی و وضعیت حقوق بشر ایران، چرا که نه تنها سال دیگه و از سال 2004 هم حتی اگر بر اساس این قطعنامه بخوان جمهوری اسلامی رو دوباره پروندهش رو رسیدگی بکنن، یک فرد تازه وارد یا جدیدی رو باید تازه برای بازرسی در ایران، امور ایران یا نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی مشخص بکنن که تجربیات گذشته آقای کاپیتورن رو نداره و مثل ایشون مسلط به اوضاع جمهوری اسلامی نیست.
آقای روزبه فراهانی پور بر این عقیده است که در پی صدور رأی کمیسیون وضعیت رعایت حقوق بشر در ایران بسیار وخیم‌تر شده است.
می‌بینیم که میزان دستگیری‌ها افزایش پیدا کرده، صدور احکام قرون وسطایی همچنان اضافه شده، قطع دست و پا داشتیم در چند روز گذشته بعد از صدور این رأی، دوباره صدور حکم سنگسار داشتیم در ایران و به نقل از خواهر آقای پورزند که آخر ملاقات رو با ایشون کرده بود شنیدیم که دندونهای آقای پورزند رو هم در زندان شکستن و خورد کردن. زندانیانی مثل دانشجوهای جوان و مبارزینی که در ایران هستن، برخی به دادگاه احضار شدن، برخی در زندان ها موندن که احکام تجدید نظر اونها انجام نشده یا اجرا نشده، و روزنامه نگارانی هم مثل زید آبادی دو مرتبه یا احضار شدن یا احکام اونها صادر شده و حتی محکومیت یا محرومیت از حقوق اجتماعی به اونها دادن. که نه تنها بعد از صدور این رأی جمهوری اسلامی خودش رو سعی نکرده با قوانین جاری دنیا وفق بده، بلکه خیلی گستاخانه تر عمل کرده و حقوق عادی شهروندان رو بیش از پیش پایمال کرد.
شما اخیراً یعنی هفته گذشته در نیویورک تظاهراتی داشتید. این تظاهرات در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران بود؟
بله، ما در اعتراض به صدور قطعنامه سازمان ملل متحد در مقابل ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک تجمعی داشتیم که خوشبختانه تجمع بسیار خوب برگزار شد، مردم استقبال خوبی کردند، به خصوص رهگذران و غیر ایرانی هایی که اونجا رد می شدن خیلی ابراز همدردی می کردن. حتی مورد جالبی که اونجا ما برخوردیم، یکی از روزنامه نگاران آمریکایی که برای تهیه گزارش اومده بود قلم و کاغذ خودش رو زمین گذاشت و یکی از پلاکارد های تظاهر کنندگان رو در دست گرفت و او هم به جمع تظاهر کنندگان پیوست. در این برنامه نیویورک به صورت سمبولیک دوستان من رو با زنجیر به نماد سازمان ملل در مقابل UN بستند. قرار ما بر این شد که در آینده نزدیک نمایندگانمون در کشورهایی که حضور دارن، بچهای مرز و پرگار در هر کشوری که هستن، حضورم به دفاتر سازمان ملل مراجعه کنن و نامه های مرز و پرگار رو رسما به اونها تحویل بدن. حتی در ایران قرار بر همچین مسئله ای شد که نمایندگان ما در ایران به سازمان ملل مراجعه کنن و در تنها کشوری که جزو امضا کنندگان و رای دهندگان منافع جمهوری اسلامی بوده که ما نماینده داریم در کشور ارمنستانه، که نماینده ما در اونجا قرار شد علاوه بر این با رئیس جمهور ارمنستان هم یا تماس بگیره یا نامه‌ای رو به دفتر اون تسلیم کنه و اعتراض خودش رو به اونجا اعلام بکنه. برای نشون دادن به دنیا و افکار عمومی دنیا طرحی رو ریختیم و آغاز کردیم و به صورت سمبولیک اسامی و مشخصات افرادی رو که حتی یک شب در طول 50 سال گذشته در زندان توحید زندانی بودن به عنوان نشون دادن وضعیت حقوق بشر در ایران جمع‌آوری کنیم و افرادی که هستن خاطراتشون رو جمع کنیم یا گفتگوهایی با اون انجام بدیم که اینو در اختیار افکار عمومی دنیا قرار بدیم.
زندان توحید چیه؟
زندان توحید یکی از زندان‌های مخوف وزارت اطلاعاته که از زمان رضا شاه این زندان ساخته شد، به عنوان زندان زنان استفاده می‌شد. پس از اون در زمان محمد رضا شاه به عنوان کمیته مشترک ضد خرابکاری در اون دوره هم زندان مخفی ساواک بود و در این دوره هم زندان مخفی وزارت اطلاعاته که زیر نظر سپاه پاسداران اداره میشه، که در طول سال گذشته پس از خروج تعدادی از افراد و مبارزین از ایران با فشارهایی که سازمانهای مختلف از جمله حزب مرز پرگوهر بر سازمانهای بین‌المللی و افکار عمومی دنیا و حقوق بشر وارد کردن، مدت این زندان تعطیل شد که خود جمهوری اسلامی هم این رو اعلام کرد. ابتدا اعلام کرده بود، نفی کرده بود وجود چنین زندانی رو، ولی پس از چندی وزیر اطلاعات تعطیل شدن این زندان رو اعلام کرد که اخیراً دوباره این زندان فعال شده و به کار خودش دوباره داره سازمان میده و حرکت میکنه.
مناسبات آمریکا و روسیه در چند روز گذشته با چرخشی چشمگیر رو به بهبود نهاده است. این در حالی است که روابط تهران با مسکو در پی عقد موافقتنامه دو جانبه میان روسیه و قزاقستان برای تقسیم نیمه شمالی دریای خزر به تیرگی گراییده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارشی دارد درباره پیوندهای واشنگتن و مسکو که فریبا مودت آن را به آگاهی می‌رساند.
ایالات متحده و روسیه مدت هاست که رقابت های فیمابین را در زمینه های اتمی پشت سر گذاشتند و اکنون طرفین با اعلام اتحاد و همبستگی در مبارزه با تروریسم بین المللی در صدد بهبود مناسبات با یکدیگرند. اما هرچند پرزیدنت بوش اعلام کرده است که فصلی نوین در روابط میان دو دولت گشوده شده است، اما وی و همتای روسش آقای پوتین همچنان باید مسائلی چند را از پیش پای بردارند. البته وقایع 11 سپتامبر شالوده روابط میان آمریکا و روسیه را تقویت کرده است. روسیه به عنوان یکی از متحدین آمریکا در مبارزه علیه طالبان افغانستان به افراد ارتش آمریکا اجازه داد تا در اقدامات نظامی علیه افغانستان از خاک این کشور در آسیای میانه و قفقاز استفاده کنند. در مقابل آمریکا نیز از لفاظی‌هایش علیه اقدامات نظامی روسیه در چچن دست کشید. و اکنون قرار است بر اساس معاهده‌ای که هفته آینده میان آقای بوش و آقای پوتین در مسکو به امضا خواهد رسید، طرفین مهمات اتمی خود را ظرف 10 سال آینده به حدود 1/10 آنچه در اوج جنگ سرد ذخیره کرده بودند کاهش دهند. و چند روز پس از آن رهبران دو کشور در خارج از شهر روم پیمانی به امضا خواهند رساند که بر اساس آن میان روسیه و سازمان ناتو که در ابتدا برای رویارویی با شوروی ایجاد شده بود، رشته‌های همکاری و همبستگی برقرار کنند. اما علی‌رغم آنکه رهبران آمریکا و روسیه خود را برای سومین دیدار سران آماده می‌کنند، به نظر نمی‌رسد که روابط فیمابین خالی از مسئله باشد. امتیازاتی که پرزیدنت پوتین به ایالات متحده داده است، توسط عوامل افراطی روسیه به باد انتقاد گرفته شده است و وی اکنون سخت تحت فشار است تا چیزی بیش از 1 معاهده 3 صفحه‌ای کنترل تسلیحات از پرزیدنت بوش اخذ کند. از سوی دیگر از اختلاف نظر بر سر تعرفه‌های بازرگانی آمریکا بر فولاد و لغو ورود برخی از اقلام صادراتی آمریکا توسط روسیه گذشته، ایالات متحده همچنان نگران روابط میان روسیه و ایران است. اما در مجموع از نظر بسیاری از مقامات روسی، وزنه روابط میان این کشور و آمریکا به سود ایالات متحده غیر متعادل است. معاهده کنترل تسلیحات که بر کاهش کلاهک‌های اتمی طرف این دلالت دارد، نمایانگر اولویت‌های آمریکاست. بر اساس مفاد این معاهده، طرفین می‌توانند کلاهک‌های اتمی خود را به منظور استفاده‌های آتی انبار کنند، در حالی که روسیه خواهان نابودی مطلق آنها بود. از آن گذشته معاهده مذکور از ادامه برنامه‌های دفاع موشکی آمریکا که روسیه مخالف آن است ممانعت نمی‌کند. در این حال آقای پوتین به این نکته اشاره کرده است که در صورت اخلال در جریان نفت خاورمیانه بر صادرات نفت روسیه خواهد افزود و نیز از مخالفتش علیه اعمال برخی تحریم‌های آمریکا علیه عراق دست برداشته است. به گفته یکی از نمایندگان سابق کنگره آمریکا، پرزیدنت پوتین آنقدر در برقراری حسن روابط با غرب پیش رفته است که اکنون این سوال مطرح می شود که روسیه در مقابل چه خواهد گرفت. پاسخ آن که انتظار می رود آقای پوتین آمریکا را تحت فشار بگذارد تا به روسیه برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی کمک کند. از آن گذشته رهبر روسیه مایل به حذف قوانین کهنه آمریکاست که هر گونه امتیاز بازرگانی به روسیه را به عملکرد این کشور در زمینه حقوق بشر منوط می‌کند. وزیر خارجه روسیه گفته است که این واقعیت باید پذیرفته شود که روابط بلند مدت نمی‌توانند با دستور یک فرد که اعلام می‌کند جنگ سرد خاتمه یافته عوض شوند. هنوز عناصری چند تفکرات گذشته خود را دنبال می‌کنند و باید سرانجام خود را با واقعیت‌های جدید دیپلماسی میان روسیه و آمریکا تطبیق دهند.
جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا روز جمعه به دیدار تاریخی خود از کوبا پایان داد. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی نگاهی دارد به بازتاب‌های مختلفی که این سفر در پی داشته.
گزارش سفر جیمی کارتر رئیس جمهوری سابق آمریکا به کوبا زمانی به دست جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری کنونی این کشور میرسد که آقای بوش خود را آماده سفر به میامی میکند، شهری که بیشترین شمار آمریکاییان کوبایی تبار ساکن آنند، همان مهاجران و پناهندگان کوبایی به آمریکا که نفوذ سیاسی قابل توجهی در تعیین سیاست خارجی آمریکا دارند و سالهاست ستون فقرات مخالفت‌ها علیه فیدل کاسترو رئیس جمهوری کوبا را تشکیل دادند. آقای بوش به میامی می رود تا بر سیاست خارجی سخت گیرانه تری نسبت به کوبا پافشاری کند و این درست علیه همان موازی است که آقای کارتر پیشنهاد آن را تقدیم آقای بوش کرده است. آقای کارتر پس از بازگشت از کوبا گفت نمیتوان 43 سال سوء تفاهم و دشمنی میان مردم دو کشور را با یک سفر کوتاه برطرف کرد، اما میتوان امیدوار بود که این سفر تأثیر کوچکی در جهت بهبود اوضاع داشته باشد. وی همچنین سفر خود را روی هم رفته خوب توصیف کرد. روز جمعه رئیس جمهوری سابق آمریکا در کوبا فیدل کاسترو رئیس جمهوری آن کشور را تشویق کرد که درخواست ناراضیان از حکومتش را برای برگزاری یک همه‌پرسی بر سر اصلاحات دموکراتیک و اقتصادی جدی بگیرد. یک روز پیش از آن نیز آقای کارتر با 20 ناراضی سرشناس کوبا در این کشور ملاقات کرد. آقای کارتر همچنین از تأثیر پخش حرف‌های روز سه‌شنبه‌اش از رسانه‌های رسمی کوبا ابراز رضایت کرد. از طریق پخش گفته‌های آقای کارتر از رادیو و تلویزیون حکومتی کوبا و گرانما، روزنامه رسمی حکومت کوبا، میلیون‌ها تن از مردم کوبا مستقیماً با طرح والرا آشنا شدند. طرحی که هدف آن به همه پرسی گذاشتن تحولات در راستای باز شدن فضای سیاسی و رفتن به سوی اقتصادی بازارمحور در کوباست. طرح والرا از طریق ارائه نامه‌ای سرگشاده خطاب به مجلس ملی کوبا با 11,000 امضا در هفته گذشته تنها دولت کمونیست آمریکای جنوبی را به چالش گرفته است. آقای کارتر همچنین در همان حرف‌های روز سه‌شنبه خود در کوبا دولت این کشور را تشویق کرد به نمایندگان صلیب سرخ جهانی اجازه دهد از زندان‌های کوبا دیدار کنند و امکان سفر مری رابینسون کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد را برای بررسی مسئله رفتار با زندانیان سیاسی عقیدتی کوبا فراهم کند. آقای کارتر مخالف سیاست تحریم آمریکا علیه کوباست. وی که اولین مقام آمریکایی چه در کرسی قدرت چه خارج از آن است که پس از انقلاب 1959 کوبا از این کشور دیدار کرده، در سالهایی که ریاست جمهوری آمریکا را به عهده داشت کوشید روابط واشنگتن و هاوانا را بهبود بخشد. اما آقای بوش مجبور است سیاست خارجی سختگیرانه تری را نسبت به کوبا دنبال کند، زیرا انتخاب خود را به مقام ریاست جمهوری مرهون بازشماری آرا در ایالت فلوریدا می‌داند، ایالتی که شهر میامی مهمترین و بزرگترین شهر آن است و بزرگترین جمعیت آمریکاییان کوبایی تبار را دارست. از همین رو آقای بوش بر روی آرای این ایالت در انتخابات آینده ریاست جمهوری حساب میکند. برادر آقای بوش جب بوش نیز که فرماندار کنونی فلوریداست بار دیگر خود را برای احراز همین مقام در انتخابات امسال نامزد کرده است. با این همه آقای کارتر در تلاش خود تنها نیست. جورج شولتز وزیر امور خارجه پیشین با نفوذ جمهوری خواه دولت رونالد ریگان نیز خواهان پایان یافتن تحریم علیه کوباست. در هفته گذشته همچنین 40 نماینده کنگره آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه با تشکیل گروه ویژه بررسی روابط با کوبا خواستار رفع تحریم علیه کوبا شدند. این نمایندگان در بررسی اعلام شده خود به کوبا به چشم بازار بالقوه مهمی برای محصولات کشاورزی و دارویی آمریکا می‌نگرند. همچنین بری مک‌کارتی، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا و رئیس سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، در بازگشت از کوبا اظهار نظر کرد تحریم علیه کوبا به جای تضعیف آقای کاسترو موجب تقویت وی شده است، زیرا به گفته او آقای کاسترو می تواند تحت عنوان مبارزه با دشمنی که آمریکاست کمبودهای ساختاری و اقتصادی را در کوبا توجیه کند.
سلام شنوندگان گرامی، بار دیگر زمان شنیدن تازه ترین خبرهاست از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اتهام کوتاهی خود نسبت به هشدار سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا درباره عملیات تروریستی در سال گذشته در این کشور را به شدت رد کرد. آقای بوش تصریح کرد که اگر می‌دانست که قرار است از هواپیماهای آمریکا برای کشتن مردم آمریکا استفاده شود، او همه قدرت خود را برای حفظ جان مردم کشورش به کار می‌برد. این اظهارات جورج واکر بوش بر زمینه تلاش چند روز اخیر نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا جهت تشکیل هیئت تحقیق در این پیوند ایراد شد. گزارش‌های مبنی بر اینکه جورج واکر بوش یک ماه پیش از عملیات تروریستی 11 سپتامبر گذشته از احتمال هواپیماربایی توسط افراد اسامه بن لادن در آمریکا آگاه شده بود، منتشر شده است. تام داچل نماینده اکثریت دموکرات سنای آمریکا، جورج واکر بوش رئیس جمهوری این کشور را به کوتاهی در انجام واکنش به موقع نسبت به این اطلاعات متهم کرد و گفت چرا پرزیدنت بوش این اطلاعات را در سایه نگه داشته بود. خبر دیگری از هشدار سرویس‌های اطلاعاتی در مورد عملیات تروریستی حاکی است که آمریکا ترکیه را از احتمال عملیات تروریستی در خاک آن کشور آگاه کرده است. بنابر گزارش‌های رسیده، وزارت خارجه آمریکا بر پایه اطلاعات دریافت شده خود به دولت ترکیه هشدار داده است که در چند روز آینده ممکن است یک طرح تروریستی در ترکیه اجرا شود که این طرح احتمالاً با استفاده مستقیم از هواپیماهای مسافربری خواهد بود. دولت ترکیه اعلام کرده است که امکان انجام احتمالات پیش بینی شده در این زمینه را مسدود کرده است. در قرقیزستان ششمین روز تظاهرات ضد حکومتی امروز ادامه یافت. تظاهرکنندگان که از شب گذشته یک خیابان اصلی بیشکک پایتخت این جمهوری را مسدود کردند، از دوشنبه گذشته به خیابان ها آمدند. انگیزه تظاهرات شش روزه قرقیزها الحاق بخشی از خاک جمهوری قرقیزستان به چین بوده است. به دنبال امضای توافقنامه الحاق بین دو دولت قرقیزستان و چین، روز گذشته پارلمان قرقیزستان الحاق 125 هزار هکتار از خاک این جمهوری به چین را تصویب کرد. تظاهرات در بیشکک که در اعتراض به این الحاق و با شعار برکناری عسکر آقایف رئیس جمهوری قرقیزستان برگزار شده، پنجشنبه گذشته به بازداشت 72 نفر انجامید. تظاهرات شش روزه اخیر بدون مجوز رسمی دولت صورت گرفته است. بر زمینه تشدید تنش بین هند و پاکستان، دولت هند حکم اخراج سفیر پاکستان را اعلام کرد. سفیر پاکستان یک هفته مهلت دارد تا هند را ترک کند. به دنبال برگزاری اجلاس هیئت دولت هند برای تصمیم گیری درباره آنچه تلافی جویی علیه پاکستان گفته شد، حکم اخراج سفیر پاکستان اعلام شد. هند پیشاپیش سفیر خود را از اسلام آباد فرا خوانده بود و با اخراج سفیر پاکستان از هند، روابط دیپلماتیک دو کشور در سطح متعارف متوقف می شود. پاکستان اتهام دولت هند مبنی بر پشتیبانی مستقیم از اسلامگرایان مسلح کشمیر را رد می کند. هند و پاکستان که از اکتبر گذشته به آرایش سنگین نظامی در مرزهای مشترک کشمیر دست دادند، قبلا دو بار درگیر جنگی خونین بر سر کشمیر بودند. کولین پاول وزیر خارجه آمریکا از اصطلاح محور شرارت علیه جمهوری اسلامی ایران، عراق و کره شمالی دفاع کرد. کولین پاول که چند روز پیش از سفر اروپایی جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا با خبرنگاران سخن می‌گفت، اروپا را به دلیل انتقاد از آمریکا درباره اصطلاح محور شرارت مورد سرزنش قرار داد. کولین پاول با اظهار شگفتی از انتقاد کشورهای اروپا از جورج واکر بوش در این زمینه گفت، اصطلاح محور شرارت علیه ایران، عراق و کره شمالی که توسط رئیس جمهوری آمریکا ایراد شد، صراحت دادن به راهی بود که ما در آن پیش آمده‌ایم. وزیر خارجه آمریکا افزود به دنبال گفتن این اصطلاح بود که کره شمالی خواستار مذاکره با آمریکا شد و عراق کوشیده است تا در رفتار خود تجدید نظر کند. وزیر خارجه آمریکا به موقعیت یا واکنش جمهوری اسلامی ایران در پیامد اعلام اتهام محور شرارت در ماه‌های گذشته اشاره‌ای نکرد. مذاکرات محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران و حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان دقایق پیش در پشت درهای بسته در تهران آغاز شد. تحولات دریای خزر و مشکل رژیم حقوقی این دریاچه از مهمترین محورهای مذاکرات خصوصی طرفین اعلام شده است. وزیران خارجه، توسعه اقتصادی، کشاورزی، ورزش و جوانان، فرهنگ و همچنین رئیس شرکت ملی نفت جمهوری آذربایجان هیئت همراه رئیس جمهوری این کشورند که در طی اقامت 3 روزه خود با مسئولان مربوطه در جمهوری اسلامی ایران و نیز رهبر جمهوری اسلامی دیدار و مذاکره خواهند کرد. سفر حیدر علیف به ایران تا 9 ماه گذشته 3 بار به تعویق افتاده بود. حیدر علیف و محمد خاتمی در شمار سران 5 کشور حوزه دریای خزر بودند که در اجلاس اخیر در جمهوری ترکمنستان نتوانستند به توافقی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر دست یابند. کنفرانس 2 روزه منطقه‌ای بازسازی افغانستان از امروز در تهران آغاز شد. وزیر دارایی افغانستان، وزیر اقتصاد پاکستان، وزیر اقتصاد و دارایی ایران، مدیر جهانی برنامه عمرانی سازمان ملل متحد و نمایندگانی از این سازمان و نیز نمایندگانی از مؤسسات مالی بین المللی در نشست منطقه‌ای تهران حضور دارند. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سخنرانی افتتاحیه این نشست ابراز امیدواری کرد که کنفرانس مذکور موجب تحکیم روابط و همکاری‌های منطقه‌ای بین 3 کشور همسایه ایران، افغانستان و پاکستان شود. کمال خرازی همچنین از آنچه تفاهم کامل جمهوری اسلامی ایران با سازمان ملل در عملیات بازسازی و استقرار نظم و قانون در افغانستان خواند ابراز خرسندی کرد. محمد باقر ذوالقدر جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نسبت به بی‌تفاوت شدن پاسداران هشدار داد. محمد باقر ذوالقدر که در همایش سلامت و بهداشت نظامی در تهران سخن می‌گفت، اظهار داشت پاسدار نمی‌تواند دچار روزمرگی شود و یا نسبت به مسائل اجتماعی محیط خود بی‌تفاوت باشد. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه پاسداران میباید در برابر اقدامات به گفته او شبهه برانگیز فرهنگی مقاومت‌هایی را شکل دهند، افزود توطئه‌هایی برای تغییر نظام و مخدوش کردن استقلال کشور در جریان است و پاسداران باید در این زمینه هوشیار باشند. طی 3 روز گذشته برخی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی نیز به روند رشد اعتراض‌ها و ناملایمات اجتماعی و سیاسی هشدار دادند و آیت الله امینی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد که با روند کنونی انفجار اجتماعی در راه است. و سازمان زندان‌های کشور در ایران اعلام کرد سیامک پورزن تحت نظر این سازمان زندانی است. سیامک پورزن روزنامه‌نگار 71 ساله و مسئول پیشین مجتمع فرهنگی هنری تهران در آبان ماه سال گذشته از مقابل منزل خواهرش در تهران ربوده شد و چندی بعد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که او را بازداشت کرده است. سیامک پورزن به اتهام‌های از جمله تبلیغ علیه نظام، جاسوسی خبری به نفع دولت بیگانه و تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت کشور محاکمه و به 11 سال زندان محکوم شده است. محل زندان آقای پورزن تاکنون اعلام نشده و امروز سازمان زندان‌های کشور تنها اعلام کرد که سیامک پورزن تحت نظر این سازمان زندانی است. امروز بار دیگر سازمان خبرنگاران بدون مرز که مرکز آن در پاریس است، به صدور حکم 11 سال زندان برای سیامک پورزن اعتراض کرد و دبیر اول این سازمان با اشاره به نامعلوم بودن محل بازداشت و سلامت جسمی سیامک پورزن اظهار داشت بیخبری محض از وضعیت این روزنامه‌نگار 71 ساله که از بیماری هم رنج می‌برد بیانگر بی‌اعتنایی کامل مسئولان حکومت ایران به موازین حقوق بشر است.
تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. کشف 19 پیکره ویژه آیین‌های مذهبی بودایی در استان فارس به جدال حدس و گمان ایرانی ها و ژاپنی ها در زمینه باستانشناسی بدل شده است. روزنامه ژاپنی آساهی شیمبون روز 4 شنبه گذشته خبر کشف این پیکره ها را به تفصیل گزارش داد و به نقل قول از یک استاد باستانشناسی ژاپنی نوشت: برای نخستین بار روشن می شود که آیین بودایی تا درون ایران امروز نیز گسترش داشته است. اما آنچنان که علیرضا طاهری میگوید، سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با این نظر موافق نیست. علیرضا طاهری
نماینده سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی میگوید پیکره‌های مربوط به آیین بودا در واقع به این دلیل که اسلام بت‌پرستی را حرام می‌داند به انبار سپرده شده بود. ایران معتقد است که این 19 پیکره را قاچاقچیان پیش از انقلاب اسلامی از افغانستان وارد ایران کرده بودند، اما به دام افتادند و محمولشان ضبط شد. سپس پیکره ها را به موزه‌ای در شیراز و آنگاه به موزه باستانشناسی ملی ایران منتقل کردند. به دنبال انقلاب اسلامی در ایران پیکره‌های یاد شده را در انبار جای دادند. با این حال معلوم نیست که تاکایاسا هیگوچی، استاد بازنشستی باستانشناسی دانشگاه کیوتوی ژاپن، چگونه از کشف همین 19 پیکره در ویرانه‌هایی در استان فارس خبر داده است. بدین ترتیب مسئله 19 پیکره بودایی را باید حل ناشده دانست تا سازمان میراث فرهنگی ایران اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر کند. در این گیرودار به نظر می رسد که سرنوشت بت‌های بامیان در افغانستان با سرعتی بیش از گذشته رو به روشنی می رود. دو بت عظیم بودا قرن‌ها قرن بر سینه کوهستان‌های بامیان در افغانستان همگان را به شگفتی می انداختند. جنبش طالبان چند ماهی پیش از آنکه قدرت را واگذارد و متلاشی شود، به فرمان ملا محمد عمر رهبر آن جنبش، بت‌های بامیان را با مواد منفجره نابود کرد. اکنون عده‌ای معتقدند که آه دو بت بامیان دامان طالبان را گرفت. بت‌های بامیان در ادبیات فارسی جای ویژه‌ای دارند. عنصری شاعر ایرانی 1000 و اندی سال پیش داستان این دو بت را با نام خنگ بت و سرخ بت در یک مثنوی سرود که امروز نشانه چندانی از آن در دست نیست. ابوریحان بیرونی دانشمند نامدار ایرانی همین داستان را با نام حکایت صنم بامیان به عربی ترجمه کرد. بودا میگوید اگر ریگی را برداری و به دور دست بیفکنی کائنات را دیگرگون کرده ای. طالبان با نابودی خنگ بت و سرخ بت یا بت سفید و بت سرخ در بامیان، اگر نه کائنات که چهره فرهنگی هنری جامعه بشری را دگرگون و خدشه‌دار کردند. اما اکنون خبر خوش این است که خنگ بت و سرخ بت بازسازی می شوند. یکی از رهبران بودایی تایوان برای بازسازی این دو بت 125,000 دلار کنار گذاشته است. چک این مبلغ در مقر یونسکو در پاریس به نماینده افغانستان در آن سازمان داده شد. استاد هسین تاو، رهبر 54 ساله بوداییان تایوان میگوید ما خواستار بازسازی بت‌های بامیان هستیم و از دیگر گروه‌های مذهبی نیز می‌خواهیم که در این راه به ما بپیوندند. به گفته استاد هسین تاو، همکاری دیگر مذاهب برای بازسازی بت‌های بامیان نشان خواهد داد که در میان آیین‌های جهانی مهر و تفاهم برقرار است. نماینده کابل در یونسکو گفت طالبان با نابودی بت‌های بامیان زشتکاری را به اوج رساندند. افغانستان شاید هرگز نتواند این دو بت را بازسازی کند، اما بیگمان با شگرد‌های پیشرفته اودیو ویژوال یا صوتی بصری جای این دو بت را بر سینه کوه‌های بامیان پر خواهد کرد. هفته آینده یونسکو جلسه سه روزه بین‌المللی ویژه‌ای را در افغانستان برگزار خواهد کرد تا در آن درباره ترمیم خنگ بت و سرخ بت و بازسازی آنها تصمیم گرفته شود.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هر روز با شما و برای شما.
در آغاز برنامه شامگاهی بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی،
دولت جمهوری اسلامی و رسانه‌های گروهی ایران
تعطیل یا تعلیق نشریه
خواهیم بود. همچنین گزارشی خواهیم داشت از
های اقتصادی اواخر دهه 60.
دیگر ادامه می‌دهم.
بین الملل برای اولین بار
چهره‌های شاخص هوادار رژیم.
هر روز با تازه‌ترین گزارش‌ها از 4 گوشه جهان.
برای نخستین بار پس از آغاز حملات هوایی ناتو
و پشتیبان جمهوری ترکیه می‌دانند
ارتش اسلامی برای نجات
افغانستان پایتخت نو قزاقستان
کنفرانس بین‌المللی
آمریکایی که همینک در عملیات شرکت دارند
شتوین تور آمده است.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای شما فارسی زبانان در سراسر جهان.
دهه های پیاپی است که این پرسش در جهان اسلام پرسیده می شود که چه کسی با ما چنین کرد؟ حکمرانان و روشنفکران دنیای مسلمان از جاکارتا تا دارالبیضا و از تهران تا قاهره با یادآوری شکست‌های سده 15 میلادی خود در قرناطه و قازان، مستمر شدن سرزمین‌های مسلمانان به دست امپراتوری‌های غرب و به حاشیه رانده شدن کامل دنیای اسلام در سده 20 همین پرسش را می‌پرسند. امیر طاهری روزنامه‌نگار ایرانی در این باره مقاله‌ای نوشته است با عنوان راه حل بحران اسلام در درون است. شیرین فامیلی و چکیده‌ای از این مقاله.
تا پیش از این تنها اعتقاد عمومی بر این بود که اسلام قربانی نوعی توطئه گسترده قدرت‌های مسیحی و گرفتار دستکاری‌های یهودیان آبزیرکاهی است که از رسالت محمد بیمناکند و مصممند تا از گسترش اسلام در سراسر جهان جلوگیری کنند. فرضیه یا تئوری توطئه همچنان در جهان اسلام به قوت خود باقی است. اما به نظر می رسد که ضربه تکان دهنده ناشی از حملات تروریستی سپتامبر گذشته به آمریکا مشوق تلاش تازه‌ای برای دریافتن علل بحران جاری در جهان اسلام شده است. اکنون بسیاری از مسلمانان می پرسند با خود چه کرده ایم؟ شماری از قضایایی که اکنون در جهان اسلام مطرح شده است بیگمان از اهمیت برخوردار است و ارزش دارد که درباره آنها بحث شود. اما این خطر وجود دارد که پرسشی درست پاسخهایی نادرست در پی آورد و از نقد جدی از اسلام هم به عنوان یک آیین و هم به عنوان واقعیتی وجودی جلوگیری کند. در حالی که بدون چنین نقدی اسلام راه برون شد از بحران روبه گسترشی را که گرفتار آن است نخواهد یافت. بگذارید به قضایایی بپردازیم که گروه با خود چه کرده این به میان آوردند. امیر طاهری ادامه می دهد، شماری از وابستگان به این گروه مانند ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان توجهشان را به کارکرد مزمحل کننده اقتصادی اسلام متمرکز کردند. در حالی که نزدیک به 1/4 کل جمعیت جهان مسلمانند، سهم مسلمانان از ثروت جهانی کمتر از 6% است. تقریباً 2/3 از فقرای جهان مسلمانند و با روزی کمتر از 2 دلار زندگی می کنند. در این حال در میان 30 کشور ثروتمندتر جهان حتی یک کشور اسلامی هم وجود ندارد. دیگران همانند مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی توجهات را به ناکامی دولت‌ها و ملت‌های جهان در انطباقشان با تکنولوژی مدرن و اقتصاد جهانی جلب کردند. از 5000 محصول حاضر در همه بازارهای جهان حتی یکی هم ساخت کشورهای مسلمان نیست. از نفت و خاویار و فرش ایرانی که بگذریم، 53 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی چیزی برای عرضه به بازارهای جهانی ندارند. از سوی دیگر، کسان دیگری از جمله محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران از فرار مغزها از جهان اسلام به تلخی گلایه کردند. هر سال بیش از 1,000,000 مغز از جمله 180,000 مغز ایرانی از جهان اسلام به جهان مسیحیت مهاجرت می کنند. از میان 30 درگیری و جنگ در جهان امروز 28 مورد مربوط به جهان اسلام است. در طول 2 دهه گذشته دست کم 2,500,000 تن در جنگ های گوناگون میان خود مسلمانان کشته شدند. 2/3 از کل زندانیان سیاسی در جهان در کشورهای مسلمان پشت میله ها به سر می برند. 80% از کل موارد اعدام در جهان در کشورهای مسلمان انجام می گیرد. 80% از آوارگان، پناهجویان و پناهندگان در جهان امروز نیز مسلمانند. اکنون باید پرسید مسلمانان در برابر این واقعیت چه کار می‌خواهند بکنند؟ ژنرال پرویز مشرف متعصبان و بنیادگرایان را مسئول می‌داند، اما نمی‌گوید که خود او هزینه هزاران مدرسه دینی را می‌پردازد که در آنها مغز نوجوانان را به سبک طالبان شستشو می‌دهند. به نوشته امیر طاهری به نظر می رسد که مهاتیر محمد اندیشه ابلهانه ارزش‌های آسیایی را کنار گذاشته است، اما او همچنان با سرسختی حاضر نیست از حکومت اقتدارگرایانه و خودکامه‌اش سخنی بگوید. به محمد خاتمی به سهم خودش باید یادآوری کرد که پس از 5 سال ریاستش بر جمهوری اسلامی ایران هنوز حتی یک طرح اصلاح گرایانه به مجلسی که گفته می شود پر است از اصلاح گرایان تقدیم نکرده است. این تحلیلگر ایرانی یادآوری می کند همه رهبرانی که از آنها یاد شد و بسیاری از روشنفکرانی که در جهان اسلام زبان به انتقاد از روزگار این جهان گشوده اند، علت العلل بحران در ممالک اسلامی را مسلمان خوب نبودن مسلمانان می دانند. البته هر کدام نیز تعریف خاص خودشان را درباره مسلمان خوب بودن یا اسلام حقیقی دارند. امیر طاهری می افزاید از همین رو شکل جدیدی از ابهام پدید آمده که برای الهیاتی ساختن مشکلات جهان اسلام طراحی شده است و همین ابهام تازه قلب و جوهر اصلی قضیه را که نبود مردم سالاری و فقدان حکومت قانون در جهان اسلام است نادیده می گیرد. مسلمانان باید روش دیگری به کار برند، امور سیاسی خود را از الهیات جدا سازند و سیاست را به صورتی مستقل طبقه بندی کنند.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 16 متر 17835، 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاسپرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 20-4202-21-12-26-10، 20-4202-21-12-26-10.
جشنواره بین المللی فیلم کن فرانسه چهارمین روز خود را سپری می کند. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس، تازه ترین رخدادهای این جشنواره معتبر سینمایی را از محمد حقیقت، کارشناس سینما و مؤلف تاریخ سینمای ایران در فرانسه جویا شده است. با هم می شنویم.
امسال باز فیلم های بیشتری به این جشنواره جهانی کن که 55مین دورش رو شروع کرد روز چهارشنبه 15 ماه مه ارائه شد که 2218 فیلم به بخش رسمی این جشنواره معرفی شد که از اینها 22 فیلم به مسابقه و 22 فیلم در نوعی نگاه بود. حضور ایران به نظر من حضور بسیار خوب و قوی هستش، به این دلیل که یک فیلم در مسابقه است به نام 10 مال آقای کیارستمی و دو فیلم از آقای بهمن قبادی که فیلم خیلی فوق‌العاده‌ای است به نام آوازهای سرزمین مادریم و همچنین فیلم بسیار خوب آقای دارش مهرجویی که در بخش هر دو در بخش نوعی نگاه قسمت سلکشن افیسیل بخش رسمی هستند. جشنواره امسال یک کار متفاوتی هم کرد که برای اولین بار یک نخل طلا به مجموعه آثار یک هنرمند داد. تا حالا چنین چیزی اتفاق نیفتاده بود و شب افتتاحیه این نقل طلا رو داد به وودی آلن برای فیلم آخرش به نام پایان هالیوود و مجموعه آثارش که خود وودی آلن هم برای اولین بار بود در کن حضور پیدا میکرد، با اینکه فیلم‌های قبلیش بارها در کن در مسابقه و غیره بودن ولی خودش تا حالا نیامده بود. از بین فیلم‌هایی که دیدیم تا الان میتونم به دو تا فیلم اشاره بکنم که فیلم‌های فوق‌العاده‌ای هستند در بخش مسابقه. یکی به نام همه چیز و هیچ چیز مال مایک لی که فیلم فوق‌العاده‌ای است، قبلا هم یک بار نخل طلا به دست آورد این کارگردان، و یک فیلمی هم از مارکو بلوکیو مال ایتالیا به نام لبخندهای مادرم که این هم بسیار فیلم قوی و خوبی بود. آنچه که مربوط میشه به سینمای ایران، سینمای ایران از روز دوشنبه فیلم ها شروع میشه با فیلم ده مال آقای عباس کیارستمی که همونطور که میدونید فیلم ساز صاحب نام و شناخته شده یه جهانی است و قبلا هم نخل طلا رو یک بار برای فیلم طعم گیلاس برده.
درباره جشنواره جهانی فیلم کن در برنامه‌های روزهای آینده رادیو آزادی نیز گزارش‌هایی خواهیم داشت و تازه‌ترین رخدادهای این جشنواره را به آگاهی شما شنوندگان عزیز خواهیم رساند. اما اندک اندک نزدیک می‌شویم به ساعت سوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی. ساعت سوم حاوی مطالب جالب و شنیدنی فرهنگی است که امیدوارم همچنان شنونده ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. تا آغاز ساعت سوم با هم به ترانه‌ای از سیاوش قمشی از آلبوم تازه او گوش می‌کنیم.
فاصله یه حرف ساده است بین دیدن و ندیدن، بگو صرفه با کدومه، شنیدن یا نشنیدن. ما میخواستیم از درخت و کاغذ و قلم بسازیم، بنویسیم تا بمونیم، پشت سایه جون نبازیم، آینه ها جا نبودن تا ببینیم چه زشتیم، تو درخت با نوک خنجر زنده باد درخت نوشتیم، زنگ خوش صدای تفریح واسمون زنگ خفر، همه ی شوبای جنگل دسته ی تیب تبرش کن. فاصله ی حرف ساده بین دیدن و ندیدن، بگو صرفه با کدومه، شنیدن یا نشنیدن. اگه حرفمو شنیدی جنگلو نده به پاییز، کاری کن درخت باغچه تن نده به خنجر سیز، با جوونه ها یکی شو قرده کش، نگو که سخته جنگل تازه به پا کن، هر یه آدم یه درخته. فاصله یه حرف ساده بین دیدن و ندیدن، بگو صرفه با کدومه، شنیدن یا نشنیدن. فاصله یه حرف ساده بین دیدن و ندیدن، بگو صرفه با کدومه، شنیدن یا نشنیدن. خواستیم از درخت و کاغذ و قلم بسازیم، بنویسیم تا بمونیم، پشت سایه جون نبازیم، آینه ها جا نبودن تا ببینیم چه چه زشتیم، رو درخت بانا چه خنجر، زنده با درخت نبودیم. زنگ خوش صدای تفریح واسمون زنگ خطر، همه ی چوبای جنگل دسته ی تیغ تبر، فاصله ی حرف ساده